أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که شاید با نگاه به تاریخ این سوال در بعضی از اتفاقات تاریخی برای ما این سوال زنده میشه، تجدید میشه و حتی توی زندگی خودمون و اطرافیانمون و در واقع در اون دوره‌ای که ما زندگی میکنیم گاهی آدم حوادثی را میشنود که این سوال باز به نوعی براش تکرار میشه. این است که چرا مثلا بعضی ها حاجت میگیرن، بعضی ها حاجت نمیگیرن، چرا بعضی ها مثلا زندگیشون رو به راست، بعضی ها مشکل دارن، چرا بعضی از کارهایی که میکنن نتیجه نمیگیرن، چرا فلان عالم مثلا یه کتاب نوشته اینقدر مورد استقبال قرار گرفته، همه مراجعه میکنن، یکی از او خیلی عالمتره، فاضلتره، کتابای زیادی هم داره، حتی استاد شاید این شخص بوده ولی کتابو اصلا در به اصطلاح دست و بال مردم نیست، استفاده نمی کنن. چرا فلان کس فلان مسجد رو زده، فلان مؤسسه رو زده، خیلی رونق گرفته، حتی نه چرا فلان مغازه رو زده، خیلی رونق داره، کارش کاسبیش خوبه، همون اون طرف خیابون دوتا قواره بالاتر یکی دیگه هم یه مغازه داره شبیه این، یا کسی هم کار فرهنگی میکنه مال این رونق نداره. این سوال به شکل‌های مختلف بر ما مطرح میشه، به شکل‌های مختلف و به نوعی این سوال رو ما شاید پاسخ نمیدیم و پاسخ هم نمیتونیم بدیم، ولی یه جوری میریم جلو که در درون ما یه شبهه‌ای میمونه و اون این که این چجوریه، این داستان عالم ما چیکار کنیم، مگه ما چیمون کمتر از فلانیه، ما کجا خطا کردیم. حالا بعضی هم این مقدار به اصطلاح امروزی ها هندی مثلا با خدا حرف میزنن، خدا یا ما که آدم نبودیم ما رو تعویل بگیره، امام حسین که ما رو مثلا تعویل نگرفته، فلانی مثلا گفت من رفتم تحت قبه دعا کردم حاجت گرفتم، ما رفتیم هیچ اتفاقی نیفتاده. این سوال خیلی سوال پرتکراریه و خیلی هم متنوع، خیلی متنوع، هم در نگاه به تاریخ هم در زندگی خود ما به اصطلاح معاصر و معاصرین ما. گفتگوی که امشب توفیق داشته باشیم به اون متذکر بشیم یه موضوعیه که فکر میکنم که در واقع اون خشت اول رو زیر بنای در واقع پاسخ این سوال رو انشاءالله برای ما فراهم میکنه. عرض به خدمتتون که یه نظامی هست در دعا که ما گاهی به این نظام توجه نمی کنیم، در حالی که به لحاظ عقلی و به لحاظ دینی یعنی قرآنی و روایی و سیره عهد به دلیل مسلم اصلا دعا منطقش همینه. اون چیه؟ ببینید وقتی به من میگن دعا بکن، یعنی حالا دعا رو لغوی معنا کنیم، صدا بزن، بخوان، خب؟ یا حتی شما ببرین جلوتر بگین من صدا میزنم، میخوانم و مشکلمو میگویم به خدا، حاجتمو میگویم، درسته؟ ببینید عقل به ما حکم میکنه اون چیزی که در اختیار توه، در توان توه، در تصرف توه خواستنه. الان فرض کنید که یه بدهی ما داریم، میخوام بریم سراغ دو تا سه تا آدم ازشون وامی بگیریم، قرض الحسنه چیزی، 5 نفر رو به ما معرفی کردن، درسته؟ اونی که از من برمیاد اینه که برم یه ارتباطی برقرار کنم، بگم آقا ما چنین مشکلی داریم، شما میتونید انقدر وام بدین؟ جوابو من نمیتونم درست بکنم، در اختیار منم نیست. طرف ممکنه برگرده بگه که آقا دستورم بسته است، یا حالا بذار مطرح کنم توی مثلا شورا و اون مثلا مجموعه که این صندوق خیریه رو دارن اداره میکنن. بالاخره من نمیتونم بگم که این سوال من، اینم اینتر جواب نمیشه دیگه، خب دست من نیست که. دقیق میفرمایید، شما یک کسی رو میخواین دعوت کنید به خونتون، دعاست دیگه، خواندن دیگه، استجابتش که دست شما نیست که، این یه قاعده عقلیه، اصلا ربطی به دعا به پیشگاه خدا نداره. همه جای عالم همینه دیگه، شما وقتی یه کسی درخواست میکنید، اون چیزی که سهم شماست درخواسته که ازتون برمیاد، اینی که اون درخواست مورد قبول واقع میشه یا نه دست شما نیست. تمام پیامبران که آمدن همینطوری آمدن، ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قومم رو میخوانم، مردم شما رو میخوانم، درسته؟ ولی اینکه مردم جواب بدن، همه با هم جواب بدن، هیچ کی جواب نده، یکی جواب بده، در جوابی که دادن پایمردی بکنن نکنن، اصلا در اختیار پیغمبر نیست. انما انت مذکرون لست علیهم بمسیطر، تو قرار اونا بیدار کنی، سیطره که قرار نیست داشته باشی. خب پس بذارید یه سندی رو اینجا عقلی ما امضا کنیم، این ربطی به دین نداره، ربطی به آیین نداره، ربطی به خدا نداره، ربطی به عبادت و دعا به هیچ کدوم ربط نداره، یه سند امضا میکنیم که سهم ما در این زندگی دنیا، مؤمن باشی، کافر باشی، ضد دین باشی، هر چی باشی، سهم تو اون چیزیست که در اختیار توست، طلب کردن، خواستن، اقدام کردن، همین هست، اون طرفش دست تو نیست، درسته دیگه؟ حالا میام به پیشگاه خدای متعال. خدای من به من فرمودن دعا کن. اولا به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام و به تعبیر اهل بیت علیهم السلام در ادعیه، این که خدا به من اجازه داده من اونو صدا بزنم، خدا منت نهاده به من، درسته؟ اگر الان به شما بگن آقا شما مثلا به این شخص بزرگوار مثلا با اون میتوانید ارتباط برقرار کنید، شما میگی مگه میشه؟ این آدمی که فرض کنید میلیون ها نفر دلشون میخواد با او ارتباط برقرار کنن، چطوری میشه من زنگ بزنم صحبت کنم میگن آره آره یه امکانی برای تو گذاشتن؟ شما خیلی براتون عجیبه و خیلی مختنمه، درسته؟ خب خدای من اذن لک فی الدعاء، قد اذن لک فی الدعاء وعلم ان الذی بیده، بدان پسرم، تو نامه 31 نهج البلاغه است، اون کسی که تمام خزائن آسمان و زمین دست اوست، نه اینکه درخت و جنگل و کره زمین دست اوست، نه، اینا که خلق اوست، خزائن اینها دست اوست، یعنی این چیزی که خلق شده اون منشأ و مبدأش دست اوست، هیچی هم تو عالم نباشه تو بخوای اون میتونه خلقش بکنه. بدان اون کسی که همه اینها به دست اوست، قد اذن لک فی الدعاء، بد اجازه داد صدا بزنی. حالا من سوال میکنم، چرا ما فکر میکنیم دعا باید مستجاب شه؟ چرا منت میذارم سر خدا دعا میکنم؟ چرا نمودار میکشم میگم من 30 دعا کردم در این ماه اخیر، نمیدونم مدلای مختلفی که گفتم برو تحت قبه، قبلش اینو بگو، بعدش اینو بگو، همین کار رو کردم، پس چرا خدای جواب نمیدی؟ اینات میفرمی؟ بحث عقلی شما من اول عرض کردم. قد اذن لک فی الدعاء، اما با تکفل لک بالاجابه، اون کسی که متکفل اجابت است خدای متعال، تو که نیستی. خب شما میگین خب این که میشه مثل بقیه، میگم خب فرض کنید میشه مثل بقیه، مشکلی که نداره. شما مگه چجوری زندگی میکنید؟ مگه شما از هر کس میخواین درخواستی بکنید قبلش یه دستگاهی دارین بسنجین که درخواست شما رو جواب میده بعد مثلا اقدام میکنید؟ تمام اینا که ثبت نام میکنن میرن توی جاهایی درخواست مینویسن، همه اینا به این امید میرن که شاید پاسخ داده بشه و دست خودشون هم نیست، درسته؟ تازه جالبه اگه طرف به شما میگه نه تو بیا درخواستو بده قطعی انجام میشه، اگر اینم گفته باشه بی خود گفته، چرا؟ چون اون کسی که این جمله رو گفته ضمانتی نیست که نفس بعدی رو بتونه بکشه، از کجا من اون زنده باشه؟ از کجا من مثلا اونجا باشه؟ تو اون پست و مقام و جایگاه باشه. اصلا از کجا معلوم امضا کنه تایید کنه بالا دست بپذیره؟ درسته، داریم عقلی بحث میکنیم، عنایت بفرمایید. اصلا منطقی نیست این حرف، چون دقت کنید اگر قرار بود استجابت دست شما باشه اصلا دعا منتفی بود، دعا مسخره بود دیگه. شما که کلید استجابت دست شماست، خب چرا دعا میکنی؟ خب کلید استجابت رو بزن دیگه. میگه رفتم به خدا گفتم یه خونه میخوام، نداده. میگم اینه قرار بوده تو بگی خونه میخوام، خونه رو بده هر جور شد. میگه آره دیگه. پس دعا کردن نداشت که. اصلا یعنی چی؟ منطق دعا اینه، منطق عقلانی دعا اینه، منطق قرآنی دعا اینه، منطق روایی اینه. سیره اهل بیت علیهم السلام همین رو نشون میده. کجا شما دیدین اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش داده باشن یه دعای خاصی، یه چیزی بگن ببین این ردخور نداره، این همون کلید اینتر است، یعنی بزنیم و استجابت، یعنی در واقع اون همین کلیدی که تو خود با این میتونی خدا رو کنترل کنی، نمیخواد چونه بزنی. شب جمعه این ساعت 8 بار اینو بگو، 10 بار اینو بگو، این دو رکعت رو بخون، اینجوری کن، اینجوری بکن، اصلا خدا نستجیر رو به لا میفته گوشه رینگ، کاری نمیتونه بکنه. یعنی تو در واقع خدا رو داری فعال میکنی دیگه، تو داری خدا رو به حرکت وامی داری، در واقع تو داری خدایی میکنی بر خدا که او اجابت کنه. درسته؟ اصلا عقلی نیست و وجود خارجی هم نداره، چون اهل بیت علیهم السلام نستجیر رو به لا، اونها که اهل بخل نبودن که اگه چیزی از این قبیل به درد ما میخورد که مرحمت میکردن. چون جایی سراغ دارین؟ این احتیاج به بحثم نداره، هر کی سراغ داره رو کنه دیگه. بحث نمیخواد که، از اون مدلاییست که اصلا بحث همینجا قطع میشه. آقا من اینو دارم، این دعا رو دارم. خب پس ببینید عقلن نقلن به لحاظ قرآن روایت سیره اهل بیت همه این نظام به ما این کلمه رو داره هی میگه ببین تو سهم دعاست، تو سهم تقاضاست. آقا یه نفر اومده پیش شما مشکلی رو گفته، آقا من همچین مشکلی دارم. شما میگی من واسه این اقدام کنم ممکنه جواب نگیرم. ببین روایت میگه تو اقدام تو بکن، جواب نگرفتی نگرفتی دیگه، تو سهمت اینه که واسه این بنده خدا گرفتار بری دنبال موردایی که میشناسی، حالا مثلا به تعبیر ما آبروی رو بذاری، خب کار تو بکن دیگه، نشدم نشده دیگه. تو که نمیتونی مردم رو وادار کنی بیان وام بدن، بیان کمک کنن، تو میتونی بکی. قد ازن علکه فی الدعا و تکفل علکه بالاجابه. اما اون چیزی که متاسفانه ما حواسمون پرت میشه و به انهای مختلف اون زمین و اون سهم و میدانی که به ما دادن اونو ترک میکنیم، میریم در زمین دیگری، در میدان دیگری، در ساحت دیگری، اونجا میخوایم عامل باشیم و فعال باشیم. اینی که عرض میکنم شیطون اینجا ما رو فریب میده، و وقتی که رفتی تو اون میدان بازی کنی دیدی نمیتوانی نمیشه، اون وقت کلافه میشه. ببینید مردم دنبال اینن یه کسی رو پیدا کنن یه دعایی بلد باشه که ردخور نداشته باشه، دنبال یه مکانیزمی هن که رفتن حرم امام رضا علیه السلام حضرت رو به یه چیزی چند بار کجا قسم بدی که حضرت مجبور بشه حاجت تو بده. کربلا رفتی چی کار کن، نجف رفتی چی کار کن، کاظمی رفتی چی کار کن، همه دنبال این هم دیگه. حالا همه که میگه من به قیاس خودم میگم، جسارت نشه. درسته؟ اصلا منطق دعا این نیست، کسی هم با این حرکت‌های زیرزمینی به جایی نرسیده. وقتی من جایی که سهمی ندارم، مثلا به من اونجا اجازه مانور ندادن، کاری نمیتونم بکنم، وقتی میرم تو اون حوزه فعالیت میکنم، خب معلومه کنف میشم، معلومه دست خالی برمیگردم، وقت معلومه دینم رو واگذار میکنم. من فکر میکردم دین یعنی این، فکر میکردم من دو رکعت نماز مستحبی دیشب اضافه تر خوندم، فکر کردم امشب هرچی به خدا بگم خدا باید بگه اوکی. این از روز اولم بوده. خوب دقت کنید، حابیل و قابیل قربانی میکنن، از قرب و قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکشون قربانی پذیرفته میشه، از دیگری پذیرفته نمیشه. قابیل چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بره تو اون قسمتی پذیرفته شدن چیکار کنه؟ دخالت کنه. یعنی چی؟ چرا مال تو پذیرفته شد مال من پذیرفته نشد؟ حابیل میگه من چیکارش کنم؟ من دست منه. گفته انما یتقبل الله من المتقین، من چیکارش کنم؟ ببینید اونجا این بازی هستا، از اون اول شروع میشه میاد پایین. به اصطلاح امروزی میگن ما تکلیف مداریم، ما وظیفه مداریم، درسته؟ نتیجه دست ما نیست. این جمله گاهی بعضی ها خوش ندارن این جمله رو بشنون، میان میگن یعنی ما بی برنامه بریم یه کاری رو بکنیم. میگه نه، برنامه بریز، نمیدونم استراتژی تعیین کن، همه این کار رو بکن، ولی یادت باشه اون سهم تو عمل درسته، عمل استواره، عمل با برنامه است، درسته؟ استقامت در عمل سهم تو اینه. جنگ بدر مسلمان ها پیروز میشن، جنگ احد مسلمان رو شکست میخورن، دیگه از این واضح تر؟ وقت شما تو زندگی چی میخوای بگی؟ جنگ احد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. عزیز خدا، حبیب خدا، پیامبر خدا، آبرومند نزد خدا، وجیهن عند الله. توی جنگ وقتی جوری هم شکست بخورن که جان حضرت در خطره، امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع عهده‌دار حفاظت از رسول خدا میشه، خب بعد همه برگردن از دین دیگه. با هم اگه ما اشتباه کردیم، ما که اومدیم در رکاب پیغمبر بجنگیم. البته حالا قرآن انشاءالله آیاتو تلاوت کنید ببینین که جنگ احد عامل اصلی شکست منافقان بودن، منافقانی که تو جنگ فرار کردن، همون منافقانی که بعد از غصب خلافت بعضی از اصحاب به اونا گفتن شما همون کسایی بودین که جنگ احد فرار کردین، پیغمبر رو تنها گذاشتید کشته بشه. ولی به هر حال شکست خوردن دیگه مسلمونا، درسته؟ کشته دادن. خب این چجوریه داستان؟ مگه اینا مثلا بیدینن، مسلمونا اونوریا با دینن که پیروز شدن، چجوری میشه؟ در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ صفین چرا اینجوری شد؟ این بر مگه مشکل چی بود؟ ببینید من تحلیل های سیاسی رو بلدم، بگم که مثلا اینا آمدن اینجوری کردن، حکمیت رو تحمیل کردن، خودشون نمیدونم طرف خودشون رو معرفی کرد، ابو موسی رو، اینا رو همه رو بلدیم ما. عرضم اینه از اون اول که شما نگاه میکنید میان جلو میبینید کل جمعیت کره زمین چند نفره هسته آدم، دو تا بچه داری، یکی میزن و یکی میکش. خب چه زندگی شد این؟ چه مدلشه؟ بعدم سر چی دعوا میکنن؟ سر اینکه چرا کارتو نتیجه داد مال من نتیجه نداد؟ وقت اونی هم که کارش نتیجه داد میگه خب تقصیر من چیه؟ میگه من رفتم توی اینکه خدا قبول کنه، من رفتم اگه اونجا دستکاری کردم، اگه سیستم کامپیوتر من چیزشو جابجا کردم که مال من اوکی بده. بازی است که یکی از بازی‌های مهمیه که پناه بر خدا، شیطان ما رو در این بازی سر کار گذاشته و یه عمری آمدیم اینجا و بریم، به جای اینکه روز به روز به دعا کردن توفیق داشته باشیم، به تحقیق و تفحص و پژوهش مشغولیم که این دعا رو میخونیم فایده داره یا نداره. بریم این دعا رو بخونیم شب قدر، در حرم بریم بخونیم، اگه نداره با بی خودی وقت خودمون رو تلف نکنیم، درسته؟ یعنی دعا موقعی دعاست و خوبه که اون نتیجه بیاد، اگه نیاد به درد نمیخوره، تلفه، برو سراغ یه دعای دیگه. این همون منطق غلطیه که ما متاسفانه توی دینداری و التزام به شریعت متوجه ما میشه. من فکر کنم همین مقدار مثال انشالله کافیه و فکر میکنم که تونسته باشیم این رو با هم مرور کنیم که چقدر این سوال و این شبهه و این رفتار چقدر تو زندگی ما گسترده است، به شکل‌های مختلف، به انهای مختلف، و چقدر صدمه زننده است در رابطه عبودیت در مقابل خدای متعال که رحمان و رحیمن، خدایی که بخشنده، خدایی که غنیه، خدایی که خودش گفته دعا کن، خدایی که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، حتی با اون کس که تو رو نمیشناسم عنایت میکنی. یکم این بحث رو به نظر من خراب میکنه، توحید منو خراب میکنه. دو تا نکته پس از این سوال و این بررسی، دو تا نکته من عرض کنم. نکته اول، پس ببینید ما این سندی رو با هم امضا کردیم که سهم ما صدا زدن است، خواستن است، درخواست دادن است، حتی چه در دنیا، چه با مردم، چه با دیگران، چه با خدا به صورت کلی. حالا اینا رو با هم تشبیه نمی کنیم. مطلب اول اینه که درخواست من از دیگران دو شکل داره، یا نتیجه میده یا نتیجه نمیده. اونی که نتیجه نمیده میشه هوا ام منثورا، آب به این میره، تموش. اومدم آبرو رو گذاشتم، از شما طلب کردم، بامی ندادی، کنف شدم، برگشتم، اتفاقی هم نیفتاد، من یه ریزه به اصطلاح شکست بال شدم، ولی دیگه این درخواسته دیگه جایی که ثبت و ضبط نمیشه، محو که نمیشه. این در نظام بشریه، دقت کنید. شما فرض کنید یه جایی هست، میگن آقا هر کی درخواست داره، مثلا فلان چیزو میخواد، درخواست بده، ما بهش میدیم اینو. حالا به ترتیب داریم میدیم و همه کره زمین هم ثبت نام کنه، ما بهشون میدیم. فرض کنید شما بالاخره درخواست تو کردی، منتظری ممکنه 20 سال بعد نوبتت برسه. یه مدلی ممکنه فرض کنید که درخواست ها از بین نمیره، ولی طول زمان بهش میخوره، درسته؟ فرض میکنیم چنین چیزی تقریبا وجود نداره. میدونین چرا دیگه؟ چون درخواستی که ما میکنیم چیزی رو طلب میکنیم که مستحقش نیستیم، چیزی رو طلب میکنیم که اجر عمل ما نیست. دقیق میکنین؟ یه چیزی اضافه تر میخوام دیگه، خواستن یعنی این دیگه، یعنی یه چیزی خلاف فرمول، خلاف قاعده، ما اونو در واقع طلب میکنیم. سلام علیکم. خب یه مدل ممکنه اینطوری باشه که درخواست معدوم نشه، بین نره، شماره بهت میدن، شماره سریال داری تو کامپیوترم ثبت، نوبت هم دادن، میای و مثلا میگیری نتیجه رو. در نظام الهی اینطوری هم نیست. در نظام الهی اینه، دقت بفرمایید، دعا که میکنی همون موقع که دعا میکنی مستجابه، ادعونی استجب، یعنی شرط و جزای شرط. نه شرط گذاشته، نه تعویق، نه مثلا گفته که بررسی میکنیم تو رو، یا مثلا موجودی رو بررسی میکنیم، هیچ کدوم اینا نیست. ادعونی استجب لکم. خب بر مبنای این آیه قرآن و بر مبنای فرمایش اهل بیت علیهم السلام و بر مبنای تشویق و تحریض اهل بیت به دعا کردن و اینی که حضرت فرمودن که شما وقتی دعا میکنید حاجتتون رو و پاسخ دعاتون رو محقق شده ببینید، خب در پیشگاه خدا، در پیشگاه خدا هر کسی از خدا درخواست بکنه مستجاب. شما شاید تعجب کنید، این چه حرف بی ربطی، اصلا هم چیزی نیست. بیا من قبل مثال بزنم، مطمئن یه زیلی داره خیلی مهمه، یه زیلی داره که خیلی خیلی مهمه. ببینید دعا درخواست من است، نیاز من است به درگاه خدای متعال، حاجت خواهی من است، اما من نمیتونم برای خدا تعیین تکلیف کنم که این درد من و این نیاز من رو، دقت کنید، به این شکل تو این موقع تا این زمان خدایا تو باید محقق کنی. دقت بفهمید، دعا اصلش اون اظهار فقر منه دیگه، درسته؟ دعا که به پیشگاه خدای متعال می رود، شما این خدایا مثلا به من یه خانه امنی بده، مثال میگم، میبینی نشد، نگین این دعا مستجاب نشد. ببین این دعا هست، شنیده شده، پاسخ داده شده، اما شکل اجابت رو بسپریم به خدا. توجه میکنید؟ شکل اجابت رو بسپریم به خدا. یعنی چی؟ یکی از مجموع روایاتی که هست و توی قرآن هم ما داریم، ما انشالله روز قیامت با یه چیزایی برخورد میکنیم خیلی عجیبه. ما که هم چیزی کاری انجام دادیم که پاداشش اینه؟ ما که هم چیزی خواستیم؟ بعد خدا متعال میگن یادتون روز اینو خواستی، مثلا این جواب اون خواستته. اینجا چیزی معدوم نمیشه. دعا یادمون باشه خیلی ساده است، دعا نستجیر و بلده سر کار گذاشتن خدا نیست. آخه طرف داشت استغفار میکرد بعد به گناه هم مشغول بود، حضرت گفتن این کن مستهزئ ربه، مثل که داره خدا رو مسخره میکنه، سر کار گذاشته. گاهی ما دعا نمیکنیم، شعار میدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید بچه ها تو مدرسه دارن نماز میخونن، مثلا یکی اومدیم یه بچه همه با همین دعا رو بخونیم. من نمیگم این جواب داده نمیشه، ولی دقت کنید این دعا نیست، یه سرود جمعی است، همه میخوانند و نمیدانند چه میخواهند. من نمیگم این جواب میگیره یا نمیگیره، دعا مزاجش این نیست، جنسش این نیست، دعا درخواسته، طلب از خداست. دقت میکنید؟ اینکه خدایا ما را ببخش، خدایا ما عاقبت به خیر کن، بعد چند تا هم قافیه بهش بدیم، نه اینکه دعای قافیه دار بده. یعنی اصلا حواسمون نیست چی داریم میخوایم، بیشتر ادبیاتو داریم در واقع حفظ میکنیم در گفتار با خدا. نه ببینید، دعا اونی که واقعا دلت بنده اونه دیگه، رفتی پیش خدای بی‌نیاز، میگیم بنده عاجز فقیر، مثلا چیزی در بساط نداره، این بندت اومده از تو تقاضا میکنه، خدایا من آرامش مرحمت کن، خدایا من زندگیم به هم ریخته، خدایا من مریضم، بچه‌م مریضه، اینا رو میگن دعا دیگه. نه یعنی اگر گفتن از خدا چی میخوای بتونی به فارسی بگی اینو میخوام، توجه میکنی؟ اگه ناگهانی ازت بگن چی میخوای، میخوان خودتون امتحان کن، کاری نداره، کاری نداره. یه نفر شما رو ببینه تو خیابون میگه آقا شما چیزی نمیخوای، شما صبر کن صبر کن، چیه؟ میگه یه حاجت میخوام برآورده کنم. میگه صبر کن بهت میگم. اونی که داری تو بررسی میکنی چی بگی اون دعا نیست. اما وقتی بهت میگم ببین حاجتی چیزی نداری، من مامورم ازت بپرسم، یا با برو کنه حوصله داری، بچه‌م مریض داره میمیره، بذار برم به اون میخوام برسم، این حاجت داره، اصلا به اونم توجه نمیکنه. دقت میکنی؟ حاجت اون چیزیه که حواس منو پرت کرده، نیاز اون چیزیه که فقر منو آشکار کرده بر من و توجه منو به خدای غنی حمید، توجه منو برده اونجا. ببینید شکل به اصطلاح بالغ و کامل دعا میدونید کجاست؟ فیضا رکه و فلفل که دعو الله مخلصین له الدین. درسته؟ اونجاست که داری غرق میشی، خدا را صدا میزنی، حتی نمیگی خدایا منو نجات بده، نه، فقط داد میزنی یا رب یا رب، اون صدا زدنه. نمیگیم بقیهشو جواب نمیدن ها، میخوام میگیم طیف داره دیگه، ولی اینی که به تکلف و تصنع یه چیزی میگیم، اینو اجازه بدین ما توی بحث خودمون اسمشو دعا نذاریم، این به فضل خدا دیگه مربوط، خدا میخواد مرحمت کنه. چون وقتی خدا خداییه که یا من یوتی من لم یسأله، خب اگرم سرود بخونی بازم ممکنه بده، برای خدا چه فرقی داره؟ ولی اشتباه نکنیم، اسم اینو دعا نذاریم. درسته؟ هیچ دعایی در این عالم گم نمیشه. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، فقط دعای کافره که گم میشه، تو اعتقاد نداره به خدا، حق بازی داره میکنه. دقت فرمودین؟ کسی که مستر مستصل حاجتمند به خدا پناه میاره، ما اینا عین دعاست، من دارم عرض میکنم، ما خدا حضرت به خدای متعال عرض میدارن، ای خدایی که چه کسی به تو پناه آورده است که بهش پناه نداده ای؟ درسته؟ ولی کافر این کارو نمیکنه. کافر تا کفرشو کنار نذاره الا من تاب و آمن و اصلح، اصلا تا این اتفاق درش نیفته اصلا دعا معنی نداره. ببین من وقتی شما رو قبول ندارم، اصلا قبولت ندارم، اومدم ازت یه تقاضا میکنم، اصلا این چه تقاضایی از شما میکنم؟ معلومه دروغینه دیگه، اصلا قبولت ندارم. انت خدا ذوالفضل ها، ببین ما اینا داریم میگیم برای که قاعده دعا رو بدانیم، ما نمیخوام دست خدا رو ببندیم که بگیم به کافر نباید عنایت کنه، اصلا بس اینا نیست، بس منطق دعاست دیگه. پس هیچ دعایی در این عالم گم نمیشود در نظام الهی، در جای دیگه چرا؟ منتها خدای متعال این که کی استجابت میکنن، چه جوری استجابت میشه، در کجا استجابت میشه، اینو بذاریم با خدا. زن فرعون از خدا میگه خدا یه خونه تو بهشت بهم بده. خب میتونست اینجا هم بخواد دیگه، من نمیگم حالا اونجا خواسته چرا خواسته، من میگه کاری ندارم. ولی یه موقع است یکی گفتش که اینو یکی از آیین علما میگفت، من حالا اسمشونو یادم رفت، گفتش که کلیپشم فکر کنم اومده باشه، گفتش ما وقتی که ازدواج کردیم یه اتفاقی افتاد، بعد از اون دیگه ما عملا نماز شب خون شدیم، اومدیم بخوابیم، همسر ما ماما گفتش که ببین میخوای یه کاری بکنیم، ما بعدا وقتی بمیریم خیلی وقت خواب داریم، تا زنده ایم وقتمون حد دست دادیم، بیا دو رکعت نماز بخون، بیا دو رکعت نماز بخون، یعنی از این فرصتی که داریم اینجا استفاده بکنیم. ببینید دنیا و قبر و برزخ و قیامت و اونور همه به هم پیوسته است دیگه. شما چرا فکر میکنید استجابت دعا مال اینجاست فقط؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ شما عافیت فقط اینجا میخوان؟ اینکه قرآن میگه یه عده فقط دنیا رو میخوان، ما بهشون دنیا رو میدیم، یه عده آخرت میخوان، نزد لهو فی حرفه، ما هر دو رو میدیم بهش، برای چی؟ ببینید من که نمیدانم، من اون انسانی هم که قرآن میگه عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، دوست داری از خدا میخوای برات خوب نیست، خوب نیست، او میدونه، والله یعلم و انتم لا تعلمون، درسته؟ او میداند، میگه میدونم دنبال چی میگردی، اینجا جاش نیست، اونجا بهت میدم، موقع پیری بهت میدم، موقع مردن میدم، هرچی. ببینید این همون نکته اوله، استجابت باید به کی سپرد؟ به اون باید سپرد. یه موقع بچه کلاس اول دبستانه میاد میگه حاجت من اینه که شاید اول شم، اما به بلوغ برسه میگه من نه، شاید اول شدن کلاس اول بشه دردم میخورد، کنکورم به دردم نخورد، من خواستم موفق شم، شاید موفقیتم توفیقم در گروه اینه که قبول نشم کنکور، برم یه کاری بکنم، یه خدمتی بکنم. دقیقا اینا رو ما نمیدانیم. پس استجابت را می سپریم به خدا. البته اگه شما به خدا نسپریم فرق نمی کنه، برای دست خداست، مونده اگه بسپریم آرامتریم، آرامش خودمون بیشتره. ادعونی استجب لکم، نکته اول این. پس هیچ دعایی گم نمیشه در پیشگاه خدا، لذا هرچی می توانی بیشتر دعا کن، هرچی می توانی، چون سرمایه های ماست در روز قیامت، اینا سرمایه های ماست تو دنیا، هرچی می توانی دعا کنی. این که اهل بیت علیهم السلام این همه دعا می کردن پناه بر خدا، این نبوده که حاجت داشتن نمی شده هی می خوندن هی می خوندن هی می خوندن، نه، اگر آدم فرصت داشته باشه صبح تا شب اصلا از خدا بخواد، همه رقم برای همه عالم بخواد، همه چی برای همه بخواد، مثل این دعای آلیت المزامین که حضرت به ما یاد میدن، میگن اینا رو ما میخوایم، بعد میگیم برای کیا میخوایم، بعد میگن خدا اونایی که ما نخواستیم و تو میدونی، با اونایی هم که ما اسم نبردیم و تو میشناسی، اینو ضرب در اون کن، اینو ضرب در اون کن، بیشتر هم بده، هی میگیم هی میگیم، داره حضرت یاد میده به ما دیگه. یعنی شما زبان به دعا بگشایی تمامی ندارد، کافیه شما اسم افرادو بیارید، اون شخصیت افرادو بیارید تو ذهنتون، مشکلاتشو بیاد بیارید، برای او دعا میکنید، همین دعا رو برای همه میکنید. چون شما مثلا فرض کنید یک کف فامیلاتون بدهی داره، خب مردم دیگه هم بدهی دارن، فقط که این نیست که بعد برای همشون هم دعا میکنید، بیمارها، گرفتارها، مضطربها، اسیرها، همه دعا میکنید. دعاهایی که اهل بدنی مسلم تعلیم فرمودن از این جنس، اگه دقت کنید. این نکته اول. نکته دوم که زید اون سوال قرار شد بهش توجه بکنیم اینه، من وقتی میخوام قربانی من قبول بشه، من نباید برم سراغ این که کجا وایسم، صف اونا که قربونیشون قبول میشه کجاست، من اینجا وایسم قربونیم قبول میشه، اینو ولش کن، تو کارتو درست انجام بده. در اعمال، این همون جنس دعا هست، در اعمال گاهی ما اشتباه میکنیم، میخوام عملو یه چیزی یه جوری یه طوری انجام بدیم که قبول بشه، درسته؟ در که قبولی دست من نیست، دست خداست، درسته؟ من باید عملمو درست انجام بدم. ما یه جلساتی داشتیم، یه سری دوستان بودن، دوستان جوانتر بودن، از دوران مدرسه بود و بعد مدرسه، یکی از بچه خاطره تعریف کرد،
و آقا تو جلسه که مثلا تموم میشد جلسه یا بینش پذیرایی میکردن یه شیرینی میآوردن و چای میآوردن، من همیشه زرنگی میکردم میبودم کنار شما میشستم، گفتم خب اول به دولتی تعارف میکنن مثلا بعد به من تعارف میکنن، میگم من هر دفعه میشستم مثلا این ور میشستم از این ور میرفتن، این ور میشستم از این ور میرفتن، میگم نمیشد هر کاری میکردم نمیشد. خاطرش قشنگه، شاید مثلا از 100 موردم مثلا 20 مورد اینجوری شده باشه، چون معمولا ما مشکلات زندگی رو به یاد میاریم دیگه. هیچ کس که نمیگه آقا من 40 سال سالم زندگی کردم یه هفته از مریضم، نمیگه کسی اینو، یه هفته از مریضم بیچارم، همه اینا یادشونه. ولی خاطره قشنگیه دیگه. نه من دارم طوری تنظیم میکنم که خدای ببخشا خدا رو به قبول وادار کنم. خدا میفهمد فلا تزکوا انفسکم و اعلم بمن اتقا. علیکم السلام و رحمت الله. فلا تزکوا انفسکم و اعلم بمن اتقا. چرا بی خود خود تو برای خدا باز خدا خود تو میسازی؟ چرا داری خود تو پاک جلوه میدی میگی من خوبم من پاکم؟ خب و اعلم بمن اتقا، اون دل هر کسو خبر داره چیه. تو کارتو بکن، تو زندگی تو بکن، خوش رقصی نکن که بگی من جز اوناییم که خدا میپذیره. ببینید این یک کمی این رشحه ای از نکبت منافقه. منافق به فکر عمل نیست، به فکر این که عکسش توی این تصویر او هم توی اون تصویر عمومی باشه. مثلا با یه عالمی دارن عکس میگیرن، این هم میره اون جلو که اونجوره قشنگ دیده بشه، بعدم بگه من اینجا بودم پیش این عالم بودم تو این صحنه بودم. تو این انقلابی که ما داشتیم یه عده از اون اول همش در صدد این بودن که اون چیزی که وظیفه‌شون انجام بدن، نه صدایی نه داد و فریادی نه مدالی نه چیزی. یکی از بستگان نزدیک ما که فرزندی داشت تقریبا ما با هم همسن بودیم، شهید شد. هر چی اومدن هر سال از بنیاد شهید چیزی به اینا بدن، گفتم هیچ بدیم به دیگران، هیچ، نه اسمی نه عکسی نه جایی نه رسمی، هیچ. درسته؟ اما یکی هم هست مثلا یه جایی داشته میرفته پاش پیچیده، حالا میره یه جایی مطرح کنه، آره ما برای مثلا زحمت کشتیم برای مردم و فلان، هی برگه رو برگه سند رو سند هی برخوش پرونده درست میکنه. اینی که عرض میکنم مثال میزنم، شما با این مثالا درگیریم، درست میگم؟ پیش خدا از این بازی ها در نیار، پیش قاضی و ملق بازی واسه خدا میخوای خودتو لوس کنی، خدا مگه سرش کلا میره؟ حالا بشین شلوغ کن، برو درس بخون، مدرک بگیر، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، مقاله بده، کنفرانس برو، سمینار برو. اون باید بخره. خب حالا این بحث اصلا چه ربطی به مناسبتی که ما درش هستیم داشت؟ من واسم اینجوری عرض کنم، یه خانومی بود داشت زندگی خودشو میکرد، زندگی خودشو میکرد، چی میشه یه دفعه امیرالمومنین علیه السلام توجه میکنن به او و او رو به همسری انتخاب میکنن؟ چند بار این اومده جلوی خونه امیرالمومنین مانور بده؟ چند بار اومده خودشو مطرح کنه؟ بخوانید زندگی حضرت ام البنین علیها السلام رو، بریم ببینید. بخوانید زندگی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها رو، بخوانید. اصلا اون وره کره زمین، حال به تعبیر ما چی شد؟ بابا این همه زن بانو آدم هایی مثلا بلاز اجتماعی دارم میگم، اصیل خانواده دار وضع خوب فلان، چی شد یه دفعه این انتخاب شد؟ ببینید یه موقع از امام علیه السلام ازدواج میکنه روی تحمیل بیرونی، مثلا ازدواج حضرت با اون دو زنی که قرآن اونها رو تقبیح میکنه و به اونها در واقع پند میگه اگه توبه نکنید اینطور میشه اینطور میشه، و بعد میگه ای بسا خدا این طلاق رو شما رو طلاق بدن و زنان بهتر از شما به پیغمبر نصیب کنه، روتون رو زیاد نکنی. شما ازدواج های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بخوانید. اللهم صل این مستشرقینی که متاسفانه نه طعمی از دین چشیدن نه فهمی از دین دارند، تو ازدواج های حضرت دنبال یه سری سوژه هایی که تو ازدواج ها هست میگردن و از حضرت چهره دیگه ای میسازن. شما وقتی بخوانید این حضرت ازدواج کردن با کسی که عقیمه، با کسی که بیوه است، با کسی که هیچکی نمیگرفت اونو و در عرب یه رسمی بود. اگه پیش بزرگی میامدن و میگفتن دختر ما مثلا میخوام از شما خواهش کنیم با او ازدواج کنی، اگه ازدواج نمی کرد یه انگی بهش میخورد، هیچ کی طرفش نمیرفت. دقت فرمودین؟ یه موقع است همسر شخص اینه، یه موقع است نه، به فرمان خدا داره این صورت میگیره و به اراده امام علیه السلام. حضرت خدیجه سلام الله علیها در میان زنان پیامبر اکرم یک مورد تک مثلا بقیه با قابل قیاس نیستن. امیر المؤمنین علیه السلام میفرستن یه آدم آگاه به انساب عرب، واقف، آشنا، میگه من چنین بانوی رو میخوام، چنین زنی رو میخوام. حالا جالبه، شما وقتی احوالات هست ام البنین علیه السلام رو میخوانید، اون موقعی که حضرت به دنیا نیومده بود هنوز، پدرش خوابی میبینه که اون خوابو تعبیر میکنن، میگن یه دختری خدا به شما میده که از این چهار گوهر گرانبها به این دنیا میآید. درسته؟ هست ام البنین یه آدم شلوغ کن نبوده، یه آدم نبوده هی واسه خوش رزومه درست کنه. حالا به سر امروزی دارم میگم ها، که مثلا تعداد مقالات هم بره بالا، کتاب هم بره بالا، نمیدونم مثلا سطح معلومات هم بیان ما رو مثلا انتخاب کنن. نه، اون بندگیشو داره میکنه، اون خدایی که اون بالاست از همه دل آگاه، اون کارتو درست میکنه. اینی که بعضی موقع افراد میگن چرا کار فلانی درست شد کار اینه که درست نشد، من که نمیدونم حساب کتابشی، اون میدونه. حالا ما رو یک کسی رو گذاشته قیامت بهش پاداش بده، اونو خدا میدونه. ولی تو دل اینکه کی داره چجوری کار میکنه، برای کی کار میکنه، اینا مهمه. اون مداحی که حدود 15 سال پیش این خاطره رو تعریف میکرد، مداح معروفیه دیگه، میگفت من خیلی متأثر شده بودم که مثلا یه جایی رو به من معرفی کنن که مثلا روضه‌ای که مورد توجه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هست، یه جایی به من معرفی کردن مثلا فلان جاست. من رفتم دیدم که یه خونه خیلی مثلا خیلی کوچیک و خیلی فقیرانه است توی پایین. بعد خلاصه من توفیق داشتم رفتم دیدم یه خانومیه داره روضه گرفته خونش، حالا دو تا سه تا پنج تا خانومم موقع روزه از همسایه ها میان، گاهی میان گاهی نمیان. یه دهه تموم شد، گفتم که اومد من پاکت بده مثلا، گفتم که من که پاکت نمیگیرم، ولی میخواستم این خواهش بکنم، میشه از اون خواهش کنم این خرجی که کردین مثلا چایی دادین قند هر هرچی که بود مثلا من پذیرایی که بود، میشه من خواهش کنم هرچی خرج کردین پولشو من بدن؟ گفتش که برگشت گفتش که گرگش گرفت، بعد گفت شما زرنگین، من یه سال رخشویی میکنم پول جمع میکنم برای امام حسین خرج کنم، تو نرسیده میخوای ببری؟ نمیشه. حالا من برم مثلا با پولم یه روزه برگزار کنم همه چشمشون خیره بشه، اون چی؟ اون میبینه میخره؟ اینو درستش کن. لذا قرآن میفهمد که لن ینال الله، این لحوم یعنی گوشت و خون و نمیدونم پوست و اینای قربانی به خدا نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم، اون که میرسه تقواست. و اون جایی هم که حضرت هابیل به قابیل میگه، میگه انما یتقبل الله من المتقین، من چه تقصیری دارم؟ اون دلتو درست کن. درسته؟ والعاقبت للتقوا والعاقبت للمتقین، تقوا میخرن. بازی در نیار برای خدا، تقوا مال قلبه، مال درونه، دیده نمیشه. شما هر چقدر تعریف کنید فلانی مثلا صحبتش فلان بود، اینا 2000 به درد من نمیخوره، اون باید بخره. میگه برای کی حرف زدی؟ حواست به کی بود؟ گفت یه عالمی صحبت کرد مثلا یک ساعت، بعد یه پیرمردی پای منبر بود از قیامت و مثلا فلان و اینها، بعد گفت آقا اجازه میدید منم یه چیزی بگم؟ گفت بفرمایید. رفتش بالا منبر گفت خدا روز قیامت میگه من تو را بودم، تو کرا بودی؟ من همه حواسم به تو بود، تو حواست کجا بود؟ واسه کی کار میکرد؟ بزرگواران، جوانان عزیز، خانموی خاندار، اگه برای مردم کار کنی سرتون کلا رفته، برای خدا کار کنی خسته نمیشی، برای خدا میتونی بپزی، بشوری، جارو کنی، آقا برای خدا میتونی نظافت کنی خونه رو، میتونی بیرون بیل بزنی، میتونی زمین بشوری. ببین جست نگیر، بگو من میخوام فقط برم حرم امام رضا کفش دار بشم، یه ساعت کفشای مثلا زائران حضرت رضا علیه السلام رو فقط بگیرم، خوبه این کار، ولی گول نخوری یا کفش پدرت هم جفت کنی مثل همونه ها، کفش مادرت رو تمیز کنی همینه ها، توی مسجد داری میری نماز بخونی کفش و ولوه جفتا رو پیدا کنی کنار هم بذاری همون کارها. نمیخوام من ثواب تعیین نمی کنم، من کیم که بخوام ثواب تعیین کنم؟ خدمتی که از علما بودیم، میگفت آقا من این آرزویی دارم، چجوری به این آرزو برسم؟ گفت چی آرزو؟ گفت میخوام خادم حرم امام رضا علیه السلام بشم. ایشون گفت خب بشو. گفت چجوری؟ راه نمیدن. گفت یعنی چی؟ خادم چیکار میکنه؟ نوکری میکنه دیگه زائران رو. هر وقت رفتی حرم همون کاری که اونا میکنن بکن. یعنی چی؟ یعنی میخوای اون پالتو سرمه رو بپوشی، سیاه رو بپوشی، اون آرمه رو میخوای، بعدم یه سلفی بگیری به همه نشون بده اینو میخوای تو. این خوبه ها کسی خادم حرم بشه، ولی کی باید تو رو به خادمی قبول کنه؟ حرم میری خدمت میکنی؟ کاری ازت برمیاد؟ تو زورت میاد جا تو بده به یه پیر مرد، میخوای خادم بشی؟ یه جا خالی میشه میپری میری اونجا میشینی، نمیذاری اون آقایی که داشت میرفت اون بره، بفرما شما برو، تو میخوای خادم بشی؟ آخه چرا دروغ میگی به خدا؟ تو خود حرم امام رضا من بازی در میارم، بعد میگم آره من اگه به این مقام برسم. میدونی اون خادمی که تو میخوای به اون مقام برسی اینه که دیگران به تو بگن خادم. تو نمیتونی تو شهر خودت خادم امام رضا علیه السلام باشی، تو خونت نمیتونی خادم امام زمان باشی، نمیتونی به اهل و عیالت محبت کنی، نمیتونی به پدر و مادرت خدمت کنی، نمیتونی همسایه‌هات رو کمک کنی. مگه اینا رو از ما نخواستن اهل بیت؟ چرا همش دوست داری یه جایی بری، یه دوربینی، یه عکسی، یه خاطره، یه ثبتی، که چی بشه آخه؟ امشب نشستیم در مجلس کسی که اصلا این استانداردهای بیرون، این بازیهای بیرون برای اون نیست، نه در زندگی پیشی، نش قبل آمدن خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و نه بعد از آمدنش. تازه بعد از آمدنش میگه آقا من هرچی هم هستم دیگه نیستم، الان اصلا من کسی نیستم، من دیگه فاطمه نیستم، من ام البنینم، من دیگه اصلا کسی نیستم، من کنیز فرزندان هست صدیقه زهرا سلام الله علیها. من اگه فرزند آوردم، آوردم که آوردم، آوردم که فدای امام حسین علیه السلام بشن. دقت میکنید؟ میگه چنین انسانی شما نگاه کنی، شما در زندگی امیرالمومنین علیه السلام چقدر شما دین هست ام البنین ببخشید یا صاحب ازم بیان خودنمایی بکنن، کجا دیدین؟ اما فرزندانی رو آورد به این دنیا، فرزندی رو آورد به این دنیا که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام از حضرت صدیقه زهرا سوال میکنن، میگن که این شفاعت همه این بندگان و گناهکاران که در واقع به شماست در این فضا اکبر که همه کم آوردن دادشون به آسمونه، برای اینجا چه چیزی رو تدارک کردین؟ حضرت فرمودن کفانا لاجل هذا الیوم الیدان المقطوعتان لابن العباس. نه بابا اینجا کار راحته، دو دست قلم شده پسرم عباس داره، اونها رو میارم حل همه چی. پسرم عباس، چی دیدین شما قبل که این اتفاق افتاد؟ چه خودنمایی، چه ریاکاری، چه رزومه درست کردنی، چه اسناد جمع کردنی؟ اینو مشکلی است که من متاسفانه آلوده اینم، به جای اینکه خیره به خدا زندگی کنم. ببینید انما نطعمکم لوجه الله، ما هیچ که نگاه نمی کنیم، فقط وجه الله. نماز می خونیم چی میگیم؟ وجه تو وجه ید الذی فطر السماوات حنیفا. من همه حواسم به اونه. حالا خانم خونه دار اگه شوهر تحویلت نمیگیره، خونه رو تمیز کردی نمیبینه، اگه برای خدا کار کرده باشی نه ناراحت میشی نه سرت کلا میره نه اختلاف پیش میاد. ای آقایی که میری زحمت میشی مال حلال در میاری خونه، بچه ها میخورن هیچی هم تحویلت نمیگیرن، قرم میزنن. ببین برای کی داری کار میکنی؟ اون مزد تو میده، اون حواسش هست، اون میبینه. ای برادری که گذشت میکنی، ای کسی که به تو ظلم شده، به محبت اهل بیت علیهم السلام میگه با ولش کن، این محب امیرالمومنینه، مدح امام حسین، عزادار امام حسینه، تو دم و دستگاه هیئت میگذرم ازش. اینا رو میبینن یا نمیبینن؟ همه زندگی، قشنگی زندگی تو دنیا همینه. ما به چه روزی افتادیم؟ گروکشی بکنیم. جوان امروزی فکر میکنه هنرش اینه که بتونه بیشتر از دیگران بکنه. بس درسته یا نه؟ اما بزرگترهای ما که تو مجلس حاضرن اینطوری نبودن. دنبال این بودن که خیر به دیگران برسونن. یه بار من تلویزیون فکر کنم 10-15 سال پیش بود، این خاطره رو گفتم. خب گاهی من تلویزیون نگاه میکردم، مثلا تیکه تیکه وقت نبود، مثلا 10 دقیقه سی نگاه میکردم یه رو. چیزای قشنگی هم نشون میداد. یه بار یه گزارشگر جوانی رفته بود توی روستایی، نمیدونم برنامه چی بود، داشت با پیرمردی مصاحبه میکرد. پیرمردم قدش کوتاه بود، نسبتاً خمیده بود، داشت کشاورزی میکرد. بعد اونم مثلا هم پیرمرد اون خواست مراعات کنه، هم میخواست بالاخره مطابق مثلا اینکه او بشنوه داد میزد، میگفت مثلا پدر جان مثلا چند سال اینجا کار میکنی؟ مثلا میگفت اینقدر سال. چند سال اینجا ساکنی؟ اینجوری. پدر جان چیه این درختایی که کاشتی؟ من یادم نیست چی گفت. مثلا فرض کن گفت گردو کاشتم، مثلا یه میوه. بعد گفت پدر جان این کی محصول میده؟ گفت مثلا 5 سال دیگه 7 سال دیگه داشته باشین. این گزارشگر برگشت گفت پدر جان مثلا 7 سال دیگه محصول میده؟ بعد خواست بگه تو هستی خودت داری میری که اصلا خیلی پیری، تو که نمیمونی. یه جمله شبیه این گفت، گفت پدر جان 7 سال دیگه شما امید داری که مثلا از میوه‌ش ثمرش استفاده کنی؟ این پیرمردی نگاهی کرد به این خبرنگاره، اصلا نگاهی شدم پشت تصویر تلویزیون میدید اصلا منقلب میشد. برگشت به این نگاهی کرد، گفت پسرم برای خودم نمیکارم. وای اصلا گزارشگری جمع شد، مچاله شد، من برای خودم نمیکارم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام خانه نشین می شود. خانه نشین می شود؟ نه. نخلستان آباد می کنه، قنات درست می کنه، چهام می کنه، همش هم وقف می کنه، وقف می کنه. آبار علی ابن ابی طالب، بریم ببینید. ببخشید امیرالمومنین، من این تعبیر رو به کار ببرم. اینو میگن بنده خدا. میگه از من چه کاری برمیاد؟ همون کار من میکنم. اونی که باید بخره میخره. دقت فرمودین؟ اگر دعا میکنیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، واقعا تقاضا میکنیم، درسته؟ استجابت این دعا گاهی به اینه که من ادب اینو یاد بگیرم و ادبشو پیدا کنم که از اعوان و انصار امام زمان علیه السلام باشم. بزرگواران امام زمان علیه السلام هستن، میبینن ما رو، کارای ما رو دارن تراحش میکنن، سرپرست میکنن، درسته یا نه؟ همه ما گرفتاریای داریم و هر کس به نیت این که یا صاحب الزمان من میخوام به این مقدار سهم داشته باشم تو رفع گرفتاری مردم، وقتی میشه جز اعوان انصار امام زمان علیه السلام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفن. مرزمو تمام میکنم. یه نکته ای رو دیشب توفیق بود من عرض کردم. آدم گاهی موقع ها توی موقعیت های بحرانی به طور طبیعی درونش میزنه بیرون. مثلا من خیلی لفظ قلم حرف میزنم، یه جایی به در تنگنا، در عجله، در شتاب، در عصبانه، دفعه ناسزایی میگم، یه حرف بی ربطی میزنم، اون طبیعت من زد بیرون، درسته؟ اون تای تای دلم، درسته؟ خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، آمده اند به حضرت ام البنین علیه السلام خبر میدن، درسته؟ اومدن مدینه، میگن که بچه ها تو کشتن. ببینید به شما میگن بچه تو مرد، چه حالی میشین؟ آدم همه تخلیه میشه دیگه، درسته؟ درونش میزنه بیرون. میگه خب کشتن که کشتن، از امام حسین چه خبر؟ میگن عباست هم کشتن. میگه کشتن که کشتن، هر کس سیر این آسمان فدا نبی عبدالله، همه فدای امام حسین، از امام حسین بگین چه خبر. وقتی میگن امام حسین هم کشتن، اونجاست که به عزاداری میافتد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.